بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. بنا شد در پایان سوره مبارک انفال اون اساره این سوره تبیین بشود. در تلیعه سوره یک بحث اجمالی اشاره شد تا انسان با یک بینش مختصر وارد بشود. گاهی در پایان سوره به اون اساره سوره اشاره بشود. اون لب سوره که در پایان گفته میشود غیر از اون گزیده و خلاصه است که به منزله فهرست است و در تلیعه بحث مطرح می شود. در جریان معاد درباره این سوره خیلی بحث و عمل نیامده، برخلاف بعضی از سور که آیات معاد در اونجا زیاده است. در سوره مبارک انفال بخش کوتاهی از مسائل معاد بازگو شد، نظیر اون چی که در آیه 4 آمده، لهم درجات و عند ربهم مغفرت و رزق کریم، یا برخی از آیات عذاب و کیفر کفار که در این سوره مطرح شد. اون بحث مبسوطی که مربوط به بهشت و جهنم باشد در این سوره طرح نشد. در این سوره یه سلسله مسائلی مربوط به ایمان و آثار اخلاقی و عملی ایمان بازگو شد که اینها جزء مطالب متوسط این سوره است، و یه سلسله مسائلی مربوط به معرفت و تهذیب نفس است که اینها جزء غرر آیات این سوره است. بخش وسیعی هم از مسائل سیاسی و نظامی را در این سوره بازگو فرمود. اون بخشی که مربوط به ایمان و آثار عملی و اخلاقی ایمان هست به جزء مطالب متوسط این سوره است، از آیه 2 تا آیه 4 شروع می شود. 2، 3 و 4. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن کسی است که وقتی نام خدا و یاد خدا مطرح می شود دلش می تپد. وقتی آیات الهی تلاوت می شود و درجه ایمان او افزوده می شود. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانم. به وقت ازم بحث تفسیری دارد، اینجا مزید علم است. و وقتی آیه طرح می شود بحث می شود، علم آدم به طور معمول بیشتر می شود. ولی وقتی آیات الهی مطرح شد، خواه در بحث تفسیر، خواه در مواردی که انسان در جلسه قرائت قرآن اون آیات الهی را گوش می دهد یا خودش تلاوت می کند، ایمان او زیاد می شود نه علم و دانش او. معلوم می شود این یک نور است. این قرآن حتی کتاب های حدیثی هم در عظمت قرآن نیست که صرف تلاوت اونها مثلا ثواب داشته باشه. مثلا خطبه نهج البلاغه را آدم بخواند مثلا ثواب داشته باشه، اینطور نیست. اما آیات قرآن اینطور است که خود تلاوت ثواب دارد. بنابراین مؤمن کسیست وقتی آیات قرآن بر او تلاوت می شود یا خودش می خواند، ایمان او زیاد می شود، نه تنها سواد او و علمی. و توکل بر خدا هم خواهد داشت و نماز و انفاق را هم فراموش نمی کند. البته اینها با اینکه جزء فضائل برجسته است، جزء مراحل متوسط از ایمان است. لکن اونچه که در آیه 29 این سوره مبارکه آمده است، اون جزء مرحله بالا و برین تهذیب نفس است. فقل یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. تقوا گذشته از اینکه مشکلات قبلی را برطرف میکند، یه نوری در دل انسان ایجاد میکند. در بسیار از موارد راه خودش تشخیص میده چی حق است، چی باطل، چی صدق است، چی خیر است، چی شر، چی حسن است، چی قبی. مسیحی خیلی به دنبال مشورت و استخاره و اینا نمیگرده، راه روشن را میرود. الان مثلا کسی که در این اتوبان حرکت میکند، در این مسیر مستقیم حرکت میکند، خیلی دیگه لازم نیست به تابلو نگاه کند، از این بپرسد، از اون بپرسد، با استخاره راه برود، چون راه برای او روشن است. بعضی هم ببینید هی با این مشورت میکنند، هی با استخاره میکنند، با استخاره میکنند، هی در حال تردیدن. این تردید و تحیر نشانه آن است که انسان یه مشکل درونی دارد. اگر صاف با خدای خود رابطه داشته باشد، اون بستر مستقیم به او خوب نشون داده میشود، یعنی یه زندگی راحتی دارد، نه بارکش دیگری است، نه بارکش ورثه است، نه تلاش کوششی میکند که انبار بکند، نه انباردار دیگری است. زندگی معقول مقبولی دارد، در بسیار از امور راحت است. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. حالا لازم نیست انسان در حد اویسه قرن بشود یا حاضر المالک بشود، گرچه پیام اصلی آیه اونه، همونطوری که مرحوم کلین رضوان داره نقل کرده است که حاضر المالک به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد حاضر المالک که انظرو که انی انظرو الى عرش رحمان بارزا. آیه پیامش اونه که انسان به جایی میرسد که عرش خدا را، فرشتگان خدا را میبینه. اما مرحله متوسطی که انسان بتواند مشکل خودش را با نورانیت حل کند همین است. و این غیر از اون مراحل ایمان حسودی و مانند آن است که در آیه 2-4 همین سوره گذاشت. این به صورت روشن آدم راه خودش را میبینه، کجا شرکت کند، کجا شرکت نکند، چی را امضا بکنه، چی را امضا نکنه. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. و اگر لغزش هایم که بود و کفر عنکم سیئات بون و یقفر لکم الله ذوالفضل. این از قرار آیات همین سوره مبارکه است، نظیر دعوت به حیات که آیه 24 همین سوره است، که اینم از قرار آیات این سوره مبارکه است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی ذات اقدس الهی و پیامبر او شما را دعوت میکنن به چیزی که شما را زنده میکنن. خب خطاب به مؤمنی است دیگه. معلوم شد یه حیات دیگری هم است. این حیاتی که ما داریم حیات نفخی به اصطلاح، یا نفخ تو فیه من روحی. اما اون حیات دیگری که و ایده هم به روح من، اون دیگه نفخی نیست، گرچه تمام فیضهای الهی منزه از نفخ و دمیدن است، حتی اون روحی که با نفخ در آمده. اما این تعبیرها نشون میدهد که این مراحل یکسان نیست. انسان با یه روح نفخی زنده حیات سوری پیدا میکنه و با یه روح تأییدی مؤید است و همین روح قدس خواهد بود و ایدهم به روح نیم. روایاتی که در ذیل این آیه کریم آموزد ملاحظه فرمید که برای ائمه علیه السلام ارواح خمسه قائلند که اون روح تأییدی در اونها هست، شاگردان اونا هم به نوبه خودشون میتونن داشته باشن، هر کسی سهم خاص خودشو میتونه داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. در اثناء بحثم گذشت که این مربوط مسئله جهاد و قتال است، یعنی اون یک صفحه آیات مثلا آیه 17 فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم که بدون بالی مسئله جهاد و مبارزه است، تا این بخشی که فرمود اذا دعاکم لما یحییکم همش درباره جهاد و قتال است. و همونطوری که درباره قصاص فرمود شما قصاص را اعدام ندانید و لکن فی القصاص حیاتون یا الالباب، اگر این حکم الهی جاری بشود حیاتی شما تأمین خواهد شد. در جریان جهاد هم همینطور آیه نازل شد تا اون نباده شما کسانی که شهید می شود اینا رو مورد تلقی بکنید. گاهی در سوره بقره، گاهی در سوره آل عمران می فهمد لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. گاهی هم در این سوره مبارکه انفال می فهمد به این که بعضی که مسئله جهاد و قتال و اینا رو کاملا بازجو کرد، همون استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. همون طوری که قصاص در مسائل فردی به شخصی عامل حیات است، جهاد هم جامعه را زنده می کند. و یه ملتی را زنده میکنه. اونا تلاش کردن انبیاء علیه السلام که این توده مردم را، این جمهور را به اصطلاح امت کنن و کلام خدا را امام کنن و خودشون اولین کسی باشن که به کلام خدا اقتدا میکنن. نظامی که ائمه علیهم السلام و انبیاء الهی ترسیم کردن نظام امت و امامت بود. همه انبیاء بود این کار کردن. که جعلناهم ائمه یهدون و امرنا بمانند لما صبروا. بیگانه ها آمدن تلاش کردن در غرب این امت مسیح را به صورت ملت مسیح در آوردن. سخن از وطن و ملت و آب و خاک اینا کردن، دیگه اون امت بزرگوار را، امت مسیح را کردن ملت مسیح. و این خطر برای کشور دیگر هم هست که نظام امامت و امت می شود نظام ملت و مسئول ملت. خب در این کلمه فرمود این امت را، این جامعه را به بخره جهاد زنده می کند. ازا دعاکم لما یحیی کن. نه البته جهاد فرد کامل است، منتها موردش جهاد است، مورد که مخصص نیست، آیه مطلق است و عام است و همه دستورات الهی رشان می شود. لکن سیاقش، پیام اصلیش درباره جهاد است، منتها غیر جهاد را مثل نماز و روزه و اینا را البته به اطلاق می گیرد. مطلب دیگر اون است که کسانی که در صف مؤمنین شرکت می کردن، برخی ها به هم به این حیات رسیدن، به اون فرقان رسیدن، اینا بی صبرانه منتظر جهاد و فرمان الهی بودن، یعنی بر اونها حل شده بود که میخوان از این قفس پر بکشن. بر اینها حق روشن شد که مل موت الا قنطره. بیان نورانی از این سید شراسه را مقید در کربلا هم همینطور بود. یه صبرن بنی کرام، شما که انسانید و مکرمید، دقیق کرم نابنی آدم، صبرن بنی کرام، مل موت الا قنطره. مرگ یعنی این گونه از شهادت یه پلی بیش نیست که شما از این پل میگذارید. لذا اینا بی صبرانه میرفتن به طرف میدان. منافقین و الذین فی قلوبهم مرض و ضعف ایمان درباره این گروه میگفتن غر ها اولای دینهم، اینا فریب خوردن، ساده لوحن، خودشون رو به خطر میاندازن در حالی که نمیدونن در درونشون چه شوق شعله برست، از اون خبر ندارن. که اون کسی که در دلها اثر میکند، یه دلها را بیتاب میکند، به خود علاقمند میکند. اینی که فرمود یجعل لکم فرغانا، همون ذات اقدس الله در دل این شوق رو ایجاد میکنه. چون که در دل کفار هم ترس رو ایجاد میکنه، علاقه موندن در دنیا رو ذهن میکنه. همون سئلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب که تو این بخش هاست. همون در میدان جنگ ما در دلهای کفار ترس ایجاد میکنیم. سئلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خب اگر شما در جریان همینایی که بالاخره خودشون رو شهادت انتحاری رو، حالا چه در این دفاع مقدس چه در جریان آزادسازی جنوب لبنان در جاهای دیگه انتفاضه، این بالاخره جوان است، علاقمند است، سراسر امید است. مثلا انسان مادامی که جوان است تمام سرمایه ها رو آرزو تعلیم می‌کند. خدای حکیم این چه؟ اگر آرزو نباشه، اگر علاقه نباشه که کسی حاضر نیست اینجور خطرات رو تحمل بکنه، زحمت تحمل. سن که یه قدید بالا آمده، کم کم این آرزوها و علاقه کم میشود، انسان به تدریج حاضر است که از اینجا فاصله بگیرد. اون مثال معروف که اگر انسان پخته شد بالاخره این شاخه را ترک میکند، میوه مادام که خام است این شاخه را میگیرد، وقتی پخته شد بالاخره این شاخه رو ترک میکند. حالا اگر انشاءالله میوه شیرینی باشد که به جا ترک میکند، و اگر هنزل باشد هم که خدای ناکرده در اون راه تلخی پخته بشود بازم ترک میکند برای که با جای دیگه بره. حالا یا سیب و گلابی رسیده یا خدای ناکرده هنزله، بالاخره یه آدم پیر یا در راه خیر عمر صرف کرده یا در راه شر، و خدا حکیمانه عالم اداره میکند. اون جایی که باید با آرزو اداره کند، آرزو رو در نهاد میگذارد، العمل و رحمه، منطقه باید این رو تعدیل کرد نه تعدیل، بعدم کم کم این آرزو رو رها میکنه. اگر اون علاقه را ذات اقدس اله در دل مادر نگذارد که مادر حاضر نیست، اینجور چند سال تمام مشکلات اون کودک را با همه اون کارهایی که طبع از اون متنفر است انجام بدهد، در حالی که مادر همه اون کارهای باعث انزجار و نفرت را با علاقه انجام میدهد. این امر طبیعی است. ذات اقدس اله فقط در جریان هست موسی فرمود خب تو کودکی بودی، اونا که تو را چیز میکردن، مادر که نبود، پدر که نبود، خب اگه کسی نه مادر باشه نه پدر باشه، چیزی کودک رو اینجور با ناز تربیت میکرد؟ و القینا علیکم محبتا منی، من محبت تو رو در دل اینا گذاشتم که به لحره خدمتگزار تو باشه. و اگر اون محبت الهی در دل آسیه نبود که اینجور خدمت نمیکرد موسی سلامون بود. خب جوان بالاخره در اون بهبه جوانی جز آرزو چیز دیگری داشتی. این سراسر خود را در اختیار قرآن و عزت بگذارد، این میشه یه حساب کتابی در کارد. یه کسی در این دل دستکاری کرده، یه شوق و شعفی ایجاد کرده. این همون یجعل لکم فرقانا هست، یجعل لکم شوقن هست، یجعل لکم عشقن هست. این همون حیاتی است که خدای سبحان وعده داده است که من به شما عطا میکنیم. پس در بار کفار فمس الغی فی قلوب الذین کفروا رو درباره مؤمنین فرمود به این که این اذا دعاکم لما یحییکم یجعل لکم فرقانا و مانند آن. اون که این مطالب رو درک نمی کند میگه اینا ساده هم. ساده لوحانه رفتن، بسیجی رفتن، در حالی که خدا فرمود اینا شائقانه رفتن نه ساده لوحانه. فرمود منافقین و الذین فی قلوبهم مرض و ضعف ایمان میگن غر ها اولای دین هم، اینا به طمع بهش رفتن، اینا مغرور شدن رفتن. چی مغرور شدن؟ وعده خدا حقه، اینا هم شنیدند لبیکو. غرور در کار نیست. خودشون وقتی که منافع و مطامع مطرح تریدون عرضت دنیا، میگن ما یه قدر اسیر بگیریم، یه قدر اونا رو آزاد بکنیم، یه قدر بیت المال تقویت بشه، به همین خیال عادی. خب از این سو این که تریدون عرض حاضر ادنا، به اون کسی که مشتاقانه به طرف جهاد میرود میاد غرها اولای دینه، در حالی که غرور نیست، اشتیاق است، قریب نیست، شوق است. مطلب بعدی آن است که در همین جریان جنگ فرمود وقتی جبهه ها رفتید به در حین جبهه است مثل نماز باشید. در حال نماز فرمود به این که وای به نمازگزاری که در حال نماز از نماز غافل است. و این مولی المسلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، تون و ان صلاتهم ساهون، تون نماز میخونن ولی نمیدن چی میگن. لذا فرمود به این که وقتی وارد نماز شدید با حضور قلب باشید و بدانید که با چی گفتگو میکنید. در جریان جب هم همین دوره فرمود ازا بقیتون فعتن پس بتو باز کرولا کتیر الله علیکم تو بیاند. اگر سفارایی کردید رو در روی دشمن قرار گرفتید ثابت قدم باشید، دل یاد خدا باشید. دیگه این چین نباشد که الذین هم ان جهادهم ساهون یا فی جهادهم ساهون، این طور نباشد. اذا لقیتم فئتن فثبتوا واذکروا الله، لیان باشید و مطمئن باشید که دلهای دیگران هم دست ماست و اون دلها را میترسونی و میلرزونی. مطلب دیگران است که بسیاری از این آیات ناظر به بخشای نظامی است، چون که بخش قابل توجهی مربوط به مسائل سیاسی است. در جریان نظامی فرمود به این که حالا چه نیروی دریایی، چه زمینی، چه هوایی، اعد لهم ما استطعتم من قوه، حالا اگه یه نیروی دیگری هم کشف بشود اونم فراهم بکنید. و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یه ارتش و سپاه و نیروی نظامی مقتدری داشته باشید. این یه مطلب. بعد فرمود فایده داشتن ارتش قوی و سپاه قوی این نیست که حمله بکنی، این است که کسی طمع نکند. همین ترهبون بی عدو الله و عدو بکن و آخرین من دونهم لا تعلمون هم الله یعلم هم، این دشمن طمع نکند. پس جنبه دفاعی داره. پس شما در سیر تهاجم و غارت نموشید. این یک. و اگر دشمن خواست با شما صلح بکند بپذیرید. اصل بر صلح و سازش است نه اصل بر جنگ. و این جنه و به سلوه فج نهره ها. و اگر احتمال خیانت میدید دو جوره، یه وقتی نشانه های خیانت را دیدید و ما تخافن من قوم من خیانتن فن بز ابهم علا سوا، چون مؤمن مهمترین سلاح او عقل بود. او قبل از اینکه از نیروی نظامی کمک بگیرد و با نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی مسلح بشود، او باید با شعور سیاسی مسلح بشود. همون خذو حذرکم یا ایها الذین آمنوا، خذو حذرکم، این فهمتونه بگیرید. بعدها شمشیر. خب یعنی چیزی که شما را حاذق و حاذر و اهل حذر و اهل تیزبینی و نجات از خطر میکنند، اونو بگیرید، چون هم شعور سیاسی است. وقتی شعور سیاسی و نظامی رو گرفتید، بقیه هم اون اصل. اگر با اون شعور سیاسی که همه جا و همیشه از دشمن باخبر بودید و همه جا و همیشه اسرارتون رو حفظ کردید و نگذاشتید بیگانه باخبر بشود، با این کار مثبت و منفی، فما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء. اگر دیدید اونا میخوان خیانتی بکنن به این کار، دیدید بالاخره با استقرار یک سفارتخانه تبدیل به لانه جاسوسی میشه، خب ببندید. شما دیدید شواهد اقامه که شده است که اینا داره خیانت بکنن، این رابطه تون رو قطع کنید. و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء. اما اگر دیدید نه، هیچ رابطه مشعوم و بدی پیدا نشده، امارات و شواهدی بر خیانت نیامده، شما هم هوشمندانه اوضاع خودتون رو بررسی کردید، تیزبینانه اوضاع اونها رو دیدید، دیدید نه، در صدد خیانت نیستن. به این یورید و این یخده او که فه این حسبک الله، اون بخش ها را دیگه با توکل بر ذات اقدس را حل کنید، برای اینکه اینها قبلا خیانت کردن و ذات اقدس الهی شما را بر اینها مسلط کرده است. پس بنابراین حفظ اون شعور سیاسی و نظامی به عنوان اولین وسیله لازم است. با استنباط از این شعور سیاسی و اجتهاد در این مدار، اگر دیدید دارن خیانت میکنن فانبذ الیهم علی سواء، اگر بررسی کردید دیدید نه، امارات نقض عهد نیست، خب این پیشنهاد سازش را بپذیرید. و این جنه و بسلمه فجنه با. خب پس نیروی نظامی داشتنش برای 100% لازم است، اما هدف آن است فرهبون بی عدو الله و عدو بکن و آخری من دونهم لا تعلمون هم الله یعلمهم است، نه هدف تهاجم. در جریان معاهده این جنه و بسلمه فجنه با. این دو اگر پیش بینی کردید شواهدی بر نقض عهد هست، شما قبل از اینکه حمله کنید، اثر عملی بار کنید، اعلام بکنید که ما تعهدی با هم نداریم، بعد پس کاری انجام بدید که جلوی خطر رو بگیرید، مجازید. چهارم اینه که اگر نه، هیچ شواهدی بر خیانت نظامی یا سیاسی بیگانگان نیست، فقط احتمال میدید، به این احتمال بعدی اکتفا نکنید و خدا شما را حمایت میکنه. در مسائل سیاسی که بخش قابل توجهی از این آیات مربوط مسائل سیاسی است، آن است که شما بالاخره میخواید فتنه را بردارید و فساد را بردارید. اگر چونکه رابطهتون را با کفار تقویت کردید که اونا بر شما قیم شدن، سرپرستی شما را به عهده گرفتن، کارهای شما را به عهده گرفتن، این میشه فتنه و فساد فی الارض. شما یک رابطه متقابل با حفظ احترام خود دو طرف داشته باشید، تولی نکنید که برید زیر چتر و پرچم اونها، اونها رو به عنوان اولیا اتخاذ نکنید، چون الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اما مؤمنین مهاجر و مؤمنین انصار و مانند اینها بعضهم اولیاء بعض، چون که اولرهم بعضهم اولیاء بعض. پس هیچ رابطه ولایی با کفار ندارید، یه احترام متقابل است، مزندگی مسالمت آمیز است. اگر شما رابطه ولایی کشورهای اسلامی رو حفظ بکنید، اگر یه زندگی مسالمت آمیزی با کشورهای کفر داشته باشید بدون تولی، یه امنیت خوبی برقرار میشه، هم تو محل، هم تو منطقه، هم در سطح بین الملل، در اضلاع سگانه شما از امنیت برخوردارید. و اگر نکردید این کار را، و الا تفعلوه تكن فتنتون و فسادون کبیر، فتنتون و فسادون کبیر. اگر نه، مخفیانه رابطهتون رو تحت چتر بیگانگان مستحکم کردید، به اونها وابسته شدید، گفتید نکند یه وقتی کسی بخواد حمله کنه خب اونها از ما حمایت بکنه. اگر چنین کاری کردید، تكن فتنتون و فسادون کبیر، نه تنها اون منطقه بلکه در سطح بین الملل هم تفتیم می شدن. در درجه اول اختصاصی به سرزمین خودتون دارد، بعدن فراگیر خواهد بود. آیه 73 این سوره همین است که والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. این تموم شد. الا تفعلوه، یعنی این لا تفعلو، اون مطلبی رو که ما به عنوان مثبت گفتیم که مهاجر و انصار و مؤمنین بعضهم اولیاء بعض، این مطلب رو به عنوان منفی گفتیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اگر اون مثبت به جای این منفی نشست و این منفی بشه به حساب اون مثبت راه یافت، تکن فتنتون فی الارض فساد و جمع کردنش مشکله، جمع کردن این کار مشکل است. خب بنابراین اسیر گیری یه مرز خاصی دارد، پیمان نظامی مرز خاصی دارد، پیمان سیاسی مرز مخصوصی دارد، این یه جامعه را زنده می کند. حالا اگر کسی با چنین آیات روبرو شد، معاذالله حرف بیگانه را زد، گفت دین افیون یک ملت است، این با توضیح بدهد این یعنی چی دین افیون است. دین افیون جامعه است یا افیون حکومت است؟ دینی که بالاخره حیات بخش است، مقدر نزیر سلطه برو، نه کسی رو تحت سلطه خود بیاد، خلیفه خدا باش، عادلانه زندگی کن. این دینی که حتی مقدر حالا که اسیر گرفتید، بالاخره اگر به اون مقام نرسیدید که از خودتون صرف نظر کنید و اسرا را دریابید، لااقل از حق واجب اونها نگذرید. خب در جریان سوره مبارکه هل اتا که در بیوت امونت تعامه علا حبی مسکینن و یتیمن و اسیرا، ظاهرش این بود که این اسیر کافر بود، چون یک مسلمان که در از مدینه اسیر نبود، قدرت اسلامی هم بود، در جنگ هم پیروز می شدن. از این طرف هم گاهی چهار نفر از مسلمان تحت اسارت اونها در می آمدن، از این طرف هم چند نفر مشرک از تحت اسارت مسلمین در می آمدن. وگرنه تو مدینه که کسی مسلمان باشه و اسیر باشه نبود. ممکن است این اسیر در تحت تعلیمات اهل بیت علیهم السلام و معامل عالی اسلام آورده باشه، ولی استصحاب کفرش ظاهره، کفرش واقعیه دیگه. بله، ولی خب نه، آیا مسلمان است یا کافر؟ در سوره مبارکه هل اتا دارد که این خاندان پیغمبر علیهم السلام وجود مبارکه است، امیر وجود مبارکه، زهرا وجود مبارکه، حسنین سلام الله علیهما و حفظه خاتمه هم که در خدمتشون بود، اینا بالاخره اون روزها رو گرفتن، روزهای حالا هرچه بود، نذر بود و غیر نذر بود، اون نان را وجود مبارکه زهرا سلام الله علیها دستاس کرد. دستاس این آسیا کوچیک منزلی است که با او آرد کردن. حالا یا وام بود یا مثلا نسیه خریدن، هر چه بود این نان آرد خمیر گندم تهیه کردن یا جو رو تهیه کردن، آرد کردن در داخل منزل، خمیر کردن و نون درست کردن و موقع افطارم هست تو هوای گرم حجاز، شب اول، شب دوم، شب سوم. حالا اون یتیم و مسکین، خب حالا میگیم مسلمان، اما این اسیر ظاهرش نگه غیر مسلمان بود دیگه. حالا این دینی که میگوید مثلا سهمیه، حالا البته غیر امام مرخص است شخصا این کار رو بکند، اما آذوقه واجب و نفقه خودش بدهد که مرخص نیست. حالا اون ذوات مقدس همشون حساب استثنایی داشته، حالا این بیاد افطاریه خود را به یک کافر عطا کنه، با کافرم اینجور رفتار کردن دیگه، اون اسرایی که بودن همین بود دیگه. دیگران هم بالاخره حالا اگر بین حد نبود، چین که نبود، در مرحله نازل بود دیگه. خب پس رو مسائل ایمانی که فرمود ایمان است و وجلت قلوب هم است و طلیت علیه هم است که رابطه انسان با خدا اونه، در تشخیص حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و حسن و حسن و قبیح هم فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تو مسائل نظامی هم فرمود کمال اقتدار را داشته باشید برای اینکه جلوی طمع بیگانگان را بگیرید نه حمله کنید، در جریان صلح و جنگ هم اصالت صلح است نه اصالت الحرب، و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، در جریان خیانت هم فرمود اون هوش سیاسیتون رو اعمال کنید و اما تخافن من قوم خیانتن تنبز ادهیم علا سوا که کلا سرتون نره. بقیه اگر عادلانه و صادقانه بود به احتمال خلاف دادید و این یورید و ان یختا و کف این حسب کلا، با اسیر هم که اینجور رفتار بکنید. حالا این دین میشه افیون؟ اون حرفی که اون آغازد جناب مارکس که دین افیون مردمه، چی افیون مردم؟ این جز نشاط و جز حیات و جز حرکت و جز معرفت و محبت بازدهی ندارد. که اگر این برداشته بشه تکن فتنتون فی ارضی و فسادون کبیر، فتنه همان است که شما الان تو مراکز اقتدار میبینید، فساد کبیر همان است که تو مراکز قدرت میبینید. اون میشه افیون. افیون یا انسان را مست می کند، به عربده وادار می کند، یا خمول. اینا یا عربده می کشن یا یه عده را زیر همه این خروارها ستم له می کنن. بالاخره یا اون صورت است یا این صورت است دیگه. لذا فرمود الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. بخشای اساسی را قرآن کریم معلل می کند، تبیین می کند، اما بخشای فرعی و جزئی را با تعبد می گذراند. همون علم اجمالی کافی است. الان مثلا در تقویت بنیه نظامی مردش مشخص کرده، در تقویت اصالت و صلح و تقدیم صلح بر حرب مردش مشخص کرده، در این که انسان باید کشورش از خیانت بیگانگان مصون بماند مشخص کرده، عارف را وادار کرده که تهذیب نفس کند تا به یجعل لکم فرقانا برسد، مجاهد نستوه را وادار کرده تا اجاد دعاکم لما یعیکم برسد. در بخشای سیاسی هم فرمود اونا با هم تولی دارن، شما نباید تحت ولای اونها قرار بگیرید، ولای داخلی خودتون رو حفظ بکنید و برای حفظ ولای داخلی هم اون امنیت را از دست ندید. تمولا تنازعو فتفشدو و تذهبریو کن. فبود این وحدت هست که شکوه شما را حفظ میکند. اون شکوه میشه ری. میگیم ما هم در تعبیرات فارسی میگوییم فلون شخص یا فلون گروه بادشون در رفت، یعنی دیگه حالا بی شکوه هم بی عزت هم. این که فرمود اگر نزاع کردید به جان هم افتادید بادتون در می رود و تذهب ریح کن، ضعیف می شوید، فشل می شوید، اون قدرت و شکوه و شوکتتون از شما گرفته می شود. و تعبیر از چنین دینی به افیون منصفانه نیست. الحمدلله.